ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. احمد مسعود در پنجشیر علیه طالبان فراخوان قیام عمومی داد. بیش از 580 تن از مبتلایان به کرونا در طول شبانه روز گذشته جان باختند. و دومین محموله داروی قارچ سیاه وارد ایران شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش برای شما. در پی انتشار برخی گزارش ها در مورد کمک نیروی هوایی پاکستان به طالبان در نبردهای شامگاه یکشنبه در دره پنجشیر در افغانستان، احمد مسعود از مردم افغانستان خواست که در گوشه گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند. او در یک پیام صوتی در صفحه فیسبوک خود گفت: حمله دیروز طالبان به وضوح نشان داد که نیروهای بیگانه در کنار طالبان در مقابل ملت افغانستان از دیر باز قرار داشتند و هنوز حضور دارند. احمد مسعود افزود: ما با استقبال از اعلامیه علمای دینی از طالبان خواسته بودیم جنگ را متوقف کنند و اختلافات از راه گفتگو حل شود، اما با تمام قوا حمله کردند. رسانه‌های هندی بامداد دوشنبه گزارش دادند که بالگردها و پهپادهای پاکستان در حمایت از نیروهای طالبان به مواضع جبهه مقاومت ملی افغانستان حمله کردند. مقامات طالبان و پاکستان به این اخبار واکنش نشان ندادند، اما رادیو فردا در این باره دیدگاه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام را جویا شده است.
خب ادعای طالبان برمیگرده به اشغال مناطق پرجمعیت پنجشیر، راهی که در حقیقت بخشای افغانستان رو به پنجشیر مرتبط میکنه. اما پنجشیر فقط این جاده های مطرح جاده در حقیقت منتهی به پنجشیر نیست، بلکه روستاهایی هم داره و هنوز در این که آیا طالبان توانسته باشن تمامی این منطقه رو به کنترل خودشون در بیارن جای پرسشیه، چرا که نیروهای جبهه مقاومت هم در پنجشیر اعلام کردن که هنوز به مقاومت خودشون ادامه میدن و رهبر این جبهه مقاومت یعنی احمد مسعود هم تقاضا کرده، فراخوان داده که یک مقاومت بسیار گسترده ای در سراسر افغانستان که اون از قیام ملی افغانها نام برده شکل بگیره. بنابراین خیلی زوده که دفتر پنجشیر رو به نقد ببندیم.
آقای عطابکی، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک کنفرانس خبری گفته که اخبار نگران کنندهی در مورد حملات به پنجشیر منتشر شده، گفته که حملات به پنجشیر از نظر ایران به اشد وجه محکوم است. دیدگاه شما درباره این گفته های خطیبزاده چه هست؟
خب اجازه بدید نخوش بگم که سیاست جمهوری اسلامی در برابر تحولات افغانستان سیاست روشن یک دست همگنی نبوده و دچار یک نوع روزمرگی و سراسیمگی و در حقیقت ندانمکاری های بسیار چشمگیری بوده. اما یک نکته رو نباید از اون گذشت و این که سیاست گذاری های جمهوری اسلامی در راستای سیاست گذاری های روسیه قابل فهمه. جمهوری اسلامی همپای روسیه از حکومت اشرف غنی دل برید و بیشتر به گزینه طالبان رو کرد، همین رفتار رو ما از روسیه در حقیقت شاهد بودیم. اما آنچه که در این 24 ساعت گذشته یا 48 ساعت گذشته به درستی بخوام اشاره کنم باعث شد که در حقیقت این صدا رو از تهران ما بشنویم، تحولاتیه که در پنجشیر هست و به ویژه حضور ژنرال فیض حمید رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان و این برای آی پاکستان و این برای جمهوری اسلامی و همینطور برای روسیه میتونه زنگ خطری باشه که بدون پروا، بدون پروتکل های دیپلماتیک و روابط بین الملل، پاکستان مهندسی تحولات افغانستان رو به سراحه به عهده گرفته و رئیس سازمان اطلاعات نظامی خودش رو برای پایان دادن به مقاومت جبهه پنجشیر و همینطور برون رفت طالبان از تفاوت‌ها و اختلافات محتمل درونی خودشون برای تشکیل یک دولت امارات اسلامی افغانستان در حقیقت اونجا گسیل کرده. این میتونه برای جمهوری اسلامی ایران نگران کننده باشه، همینطور برای روسیه، چرا که برای نخستین بار به روشنی پاکستان هم مرز ایران خواهد شد در مرزهای افغانستان. و از اونجایی که پاکستان خب به نوعی پیمان بسیار بسیار نظامی نزدیکی با ایالات متحده امریکا هم داره، اینقدر قدرتی پاکستان میتونه منشأ این تغییر صدای تهران قلمداد بشه.
آقای اتابکی، شاید بتونید خلاصه هم توضیح بدید که چرا این همه پاکستان از طالبان حمایت میکنه؟
به خاطر اینکه پاکستان فکر میکنه که یک اکثریت پشتونی داره که اقلیتی در افغانستان دارن و این میتونه در حقیقت همیشه برای پاکستان منشأ خطر باشه و منشأ اختلافات درون مرزهای خودش باشه. و از طرف دیگه پاکستان گمان بر این داره که هندوستان با حمایت از دولتی که در افغانستان ممکنه به سر کار بیاد، پیشترها این رابطه را هندوستان با این دولت در حقیقت افغانستان داشت، پاکستان رو در منجنه بگذاره. به همین خاطر به هیچ شو نمیخواد تن بده که در مرزهای غربی خودش کشوری در حقیقت شکل بگیری که هم امنیت داخلی خودش و هم امنیت خارجی خودش رو در خطر بندازه. به همین خاطر افغانستان برای پاکستان از سالهای سال به این طرف یکی از نقطه هایی بوده، یکی از مناطقی بوده که تمام منافع کوتاه و میان مدت و بلند مدتش در حقیقت اونجا متبلور شد.
انتشار گزارش ها در مورد کمک نیروی هوایی پاکستان به طالبان در نبردهای شامگاه یکشنبه در دره پنجشیر و واکنش جدی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این شرکت پاکستان، از توراج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام در هلند میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 583 مبتلا به کرونا جان باخته و بیش از 27500 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل هم نیست، تا کنون بیش از 111000 تن از مبتلایان جان باخته و بیش از 5 میلیون تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 19 میلیون نفر دوز اول و حدود 10 میلیون نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند و این در حالی است که سوء مدیریت و کندی روند واکسیناسیون در ایران با انتقادهای گسترده شهروندان و کارشناسان روبرو بوده است. و مدیر کل اداره دارو روز دوشنبه از ورود دومین محموله داروی قارچ سیاه به کشور خبر داد. به گفته حیدر محمدی، نخستین محموله این دارو هفته گذشته وارد شده بود.
هفته گذشته 22000 عدد آمپوته سینبی برای درمان قارچ سیاه ترخیص شد که در واقع قرار بود تا آخر هفته مجددا وارد بشه که مشکل خورد به دلیل در واقع عدم صدور مجوز توسط هند. امروز هم محموله دوم آمپوته سینبی به تعداد 13000 عدد وارد کشور شد و این واردات همچنان انشاءالله ادامه داره.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو پیشتر با اشاره به اتمام داروی قارچ سیاه درباره فروش داروهای تقلبی در بازار سیاه هشدار داده است. سازمان غذا و دارو ابتلا به قارچ سیاه را از جمله عوارض جانبی ابتلا به سویه دلتا ذکر کرده و گفته بود میزان پیش بینی شده برای مصرف دو ماهه داروی قارچ سیاه در یک هفته به اتمام رسیده است. عزیزان، بریم از شما بشنویم.
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم اذیت کردن و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمایید این دره پنجشیر رو تنها نذارن، کشورها سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونن کمک احمد مسعود بدن.
من از گیلان زنگ میزنم. رفتیم واکسن مرکز زدیم، اما به ما یک کارتی دادن که درست ماه بعدش، یعنی که امروز باشه، امروز هم بریم بزنیم. رفتیم دیدیم بسته، بگن چند روز ما واکسن نداریم. شما به ما بگین که آیا این جمهوری اسلامی چی میگه؟ چرا اینجوری میکنه با مردم؟ خب چیکار بکنیم ما؟ چرا این کار میکنن؟ چرا روزی این همه جمعیت داره میمیره؟ تو ما کشور همه حل شده این مشکل تقریبا.
همون روزی که خامنه ای واکسنهای معتبر جهان رو ممنوع کرد بر روی ایرانی ها، اگه مردم ایران میلیونی اومده بودن دو خیابون و اعتراض کرده بودن، این مصیبت کرونا به این صورت پیش نمی‌رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق از امضای قرارداد 4 پروژه عظیم انرژی با شرکت توتال فرانسه به ارزش 27 میلیون دلار با پوزش 27 میلیارد دلار خبر داد. او گفته است که با اجرای پروژه تولید گاز، نیاز عراق به واردات گاز از ایران کاهش خواهد یافت. وزیر نفت عراق گفت اولین فاز این قرارداد تزریق آب دریا به میدانهای نفتی برای بهبود استخراج نفت خام خواهد بود. عراق حدود 1/3 نیاز گاز و برق خود را از ایران تامین می کند و بنابر گزارش ها در حال حاضر حدود 6 میلیارد دلار به تهران بدهکار است. دالقا خاتین اغلو، روزنامه نگار حوزه انرژی ساکن باکو، در گفتگو با رادیو فردا:
الان بیشترین توجهش مربوط به پروژه های گازی و همچنین انرژی های تجدیدپذیر در دنیا هست. مثلا در خود آذربایجان الان در دریای خزر میدان گازی آبشرون رو، بزرگترین میدان گازی آذربایجان بعد از شاهدنیز رو داره توسعه میده. در عراق هم در میدان رتاوی هست الان، به غیر از افزایش تولید گاز عراق، این پروژه‌ای که توتال به دوش گرفته، تولید برق از منابع تجدیدپذیر خصوصا خورشیدی رو هم در قرارداد ذکر کردن. عراق خودش سالها پیش برنامه ریزی کرده تا به خودکفایی در گاز برسه. تا حالا هم موفق بوده. تا حدودی طی 5 سال گذشته تولید گاز عراق 30% افزایش پیدا کرده، به 11 میلیارد متر مکعب رسیده. تا 4 سال آینده این رو میخواد به 20 میلیارد متر مکعب برسونه و بعد از اون هم افزایش خواهد داشت. عراق بزرگترین بازار گاز ایران هست. اگه ما به آمارهای پارسال نگاه بکنیم، کمی بیشتر از 5 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه رفت و 11 میلیارد متر مکعب گاز رو به عراق تحویل داد. بازار بسیار خوبی هست و هر 1000 متر مکعب گاز رو هم از 280 دلار به عراق میفروشه که رقم خیلی بالایی هست. مثلا آذربایجان گازش رو به ترکیه یا گرجستان به 200 دلار میفروشه. این یه مشکل برای ایران خواهد بود، چون یه بازار بزرگ گاز رو داره از دست میده. عراق اگه توسعه پیدا بکنه، میادین گازیش، اگه مشعل سوزی ها متوقف بشه، تقریبا میشه گفت که هیچ نیازی به گاز ایران نخواهد داشت. در مورد توتال، این شرکت قبلا هم در عراق فعال بود، در میدان عظیم رتاوی و به غیر از همین توتال، شرکت های مثلا ساینوپک در میدان نفتی منصوریه یا شلومبرژه، بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان، در میدان گازی کاس، یه میدان گازی در عراق هست، همراه با دلتا اویل عربستان فعالیت میکنن. ایران خودش با یه بحران خیلی جدی مواجه هست، کمبود گاز در زمستان، و اتفاقا از پارسال شروع کرده به کمبود کسری گاز در پاییز، و طی 3 سال گذشته در پاییز و تابستان ایران گازش رو به عراق متوقف کرده، صادراتش رو. عراق نمیتونه روی ایران حساب باز بکنه، از طرف عراق نمیتونه پول گازی که از ایران دریافت میکنه، سالانه 3 میلیارد دلار پول گاز ایران رو تحویل ایران بده.
از دالقا خاتین اغلو، روزنامه نگار حوزه انرژی ساکن باکو، میشنیدیم در مورد اینکه وزیر نفت عراق گفته که امضای قرارداد 4 پروژه عظیم انرژی با شرکت توتال فرانسه خبر داده. قبلا ایران نفت و گاز عراق رو تامین میکرده و اکنون ظاهرا دیگه نیازی به ایران نخواهند داشت. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر.